مجمع البیان از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده، فردی به نام ابن مغیره در دوران جاهلیت رباخاری می کرد و از بقایای همان ربا از بنی سقیف طلبکار بود. بعد از مرگ ابن مغیره، پسرش خالد که مسلمان شده بود، قصد کرد طلب پدر را از بنی سقیف باز ستاند.
چه زود آمدی خالد؟
مهمان داریم حلیمه، خانه را مرتب کن.
مهمان؟ کیست؟
برادرانم.
مگر چه شده؟
میخواهم فکری برای بازپس گرفتن مطالبات پدرمان بکنیم.
مگر از چه کسی طلب داری؟
از سقفیان. آنها نمیخواهند سود حاصل از معاملاتی را که با پدرم داشتند پس بدهند.
آن مال را واگذار خالد، فقط کافیست بوی جنگ به مشام برادرانت برسد.
نگران نباش حلیمه، با زبان نرم سخن خواهیم گفت.
از خشم خدا بپرهیز مسلمان.
میگویی چه کنم زن؟ بگذارم بنی سقف مالمان را بالا بکشند و به ریشمان بخندند؟
نه، ولی پیش از آن که عجولانه تصمیم بگیری، نزد عتاب برو با او مشورت کن.
عتاب؟
آری، عتاب ابن اسید. او بهتر از برادرانت میتواند تو را راهنمایی کند. به هر روی او در مکه عامل رسول الله است، بی دلیل به این مقام نرسیده.
فکر بدی نیست. اگر از نمایندگی رسول الله بتوانم حکم جهاد بگیرم، آنگاه به راحتی میتوانم با بنی سقیف قتال کنم.
مشکلی پیش آمده خاله؟
پدرم قبل از مرگش با طایفه سقیف معاملاتی داشته که سود حاصل از آن نزد آنان مانده. اگر من بخواهم آن مال را از آنان بستانم و آنها از دادن این طلب خودداری کنند، تکلیف من چیست؟
اما آن معاملات ربا بوده. آن زمان هم پیامبر هر دو طایفه را بارها از این کار منع کردند. حتی به یاد دارم که فرمودند اگر مغیریان از این معاملات ربوی دست نکشیدند، جهاد و پیکار با آنها بر هر مسلمانی واجب می شود.
می دانم، اما من که ربا ندادم، پدرم داده. این مال سهم الارث من است. از انصاف به دور است که سقفیان ارثی را که از جانب خدا بر من حلال شده حرامم کنند.
چه بگویم، من حکمی ندارم. دست نگهدار و بگذار تا من این مسئله را به عرض پیامبر برسانم، از ایشان کسب تکلیف کنیم.
باری عتاب ابن اسید این مطلب را به عرض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رساند و کسب تکلیف کرد. ایشان در پاسخ به نقل از قرآن می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید.
لحظه هاتون سرشار از آرامش. اینجا رادیو سواست و این برنامه عنوانش هست لحظه های همراهی.
در حکایات آوردند که مردی غریب به شهری سفر کرد. بر حسب اتفاق آن شبی که مرد رسید، شخصی در آن شهر به قتل می رسد. نگهبانان مرد غریب را نزدیک محل قتل دستگیر می کنند و او را نزد قاضی می برند. و چون مرد ناشناس نمی تواند بیگناهی خود را ثابت کند، قاضی دستور اعدام او را صادر می کند. فردا مرد مسافر را به یک ستون بستند تا اعدامش کنند. مرد هرچه گفت که من بیگناهم، از این کارتان پشیمان خواهید شد. جلاد گفت من باید دستور قاضی را اجرا کنم و هیچ چاره ای ندارم. وقتی جلاد از او پرسید آخرین خواستش چیست، مرد که دید مرگ نزدیک است گفت مرا به اون یکی ستون ببندید و بعد اعدامم کنید. جلاد فکر کرد مرد قصد فرار دارد و این یک بهانه است، بنابراین به او گفت این چه خواهش مضحکی است. مرد گفت رسم این است که آخرین خواهش محکوم به اعدام اگر ضرری برای کسی نداشته باشد اجرا شود. جلاد با احتیاط دست او را باز کرد و به ستون بعدی بست. در همین هنگام حاکم و سوارانش از آنجا گذشتند و دیدند که عده‌ای از مردم دور میدان جمع شدند. علت را پرسیدند، گفتند مردی را به دار می‌زنند. حاکم پرسید چه کسی را؟ جلاد جلو آمد و حکم قاضی را نشان داد. حاکم گفت مگر دستور جدید قاضی به شما نرسیده است؟ جلاد گفت آخرین دستور همین است قربان. حاکم گفت خیر، این مرد بیگناه است، او را باید آزاد کنید. قاتل اصلی دیشب خود به کاخ من آمد و گفت وقتی خبر اعدام این مرد را شنیده ناراحت شده که خون این مرد هم به گردن او می افتد و با اینکه می ترسیده خودش را معرفی کرد. من هم او را نزد قاضی فرستادم و سفارش کردم که مجازاتش را حتی المقدور تخفیف دهد. مرد مسافر را آزاد کردم و او گفت اگر مرا از آن ستون به این ستون نمی بستید تا حال اعدام شده بودم، اگر خدا بخواهد از این ستون به آن ستون هم فرج است. این ضرب المثل را هنگامی به کار می برند که فردی ناامید است و او را دلداری می دهند که در اندک فرصتی راه چاره و گشایشی پیدا می شود.
اوقات و لحظات خوبی را آرزو می کنم برای تک تک شما عزیزان همراه، شنوندگان محترم رادیو سبا. ما همچنان با لحظه های همراهی کنار شما هستیم. مشاهیر. امروز و در بخش معرفی مشاهیر می‌پردازیم به معرفی فروغی بسطامی. میرزا عباس فروغی بسطامی، فرزند آقا موسی بسطامی، در سال 1177 در عتبات به دنیا آمد. در 16 سالگی پدر را از دست داد و با مادر راهی ایران شد و نزد عموی خود دوست علی خان به مازندران رفت و در ساری اقامت گزید. میرزا عباس سواد نداشت، اما آنچنان رنج برد تا خواندن و نوشتن را آموخت و بیشتر وقتش را صرف مطالعه در دیوان غزل سرایان بزرگ مانند سعدی و حافظ کرد، تا آنکه در نتیجه مطالعه و ممارست خود نیز غزلهایی سرود و مسکین تخلص یافت. Thank you. دوست علی خان که خزانه دار شاه بود، هنگام مراجعت از مازندران برادرزاده خود را نیز با خود به تهران آورد و به خدمت فتحعلی شاه معرفی کرد. مسکین غزلی را که در مدح شاه ساخته بود به عرض رسانید و پسند افتاد و به فرمان شاه برای خدمت نزد شجاع السلطنه والی خراسان عازم مشهد شد. شجاع السلطنه مقدم او را گرامی داشت و سمت منشیگری به او داد و پس از چندی مسکین به نام امیرزاده فروغ الدوله، یکی از پسران شجاع السلطنه، تخلص خود را به فروغی تبدیل نمود. همین که قاآنی به خدمت شجاع السلطنه به خراسان در آمد، فروغی با او آشنا شد و پس از چند سال اقامت در مشهد، هر دو به اتفاق شاهزاده به کرمان رفتند تا اینکه در سال 1212 که شجاع السلطنه به تهران آمد، فروغی نیز با او وارد تهران شد. فروغی تا آخر سلطنت فتحعلی شاه و بعد از چندی در دوره محمد شاه در تهران زیست و چند بار به خدمت محمد شاه رسید و از او نوازش ها دید و پس از مدتی به عتبات رفت. پس از مراجعت از عراق به واسطه استقراق در احوال و آثار عرفا مانند با یزید بسطامی و منصور حلاج تغییر حال داد و از مردم دوری گزید و زندگی را به درویشی گذرانید. داستان شوریدگی و غزلهای عارفانه فروغی به سمع ناصرالدین شاه رسید. او را خواست و ملاطفت کرد و چندان شیفته او گشت که هر وقت غزلی می سرود بر وی می خواند و فروغی آن را تکمیل می کرد. فروغی همچنان با وجد و حال و دور از مردم زندگی می کرد و ماهی یک بار نزد شاه می رفت و غزلهای تازگی خود را به عرض می رسانید. تا آنکه در سال 1236 بعد از یک کسالت شدید در 59 سالگی درگذشت. فروغی یکی از بهترین غزل سرایان قرن 13 است. در غزل از سعدی پیروی می کند. مضامین شعری او همان است که بارها پیش از او و پس از او در غزل فارسی تکرار شده است. اما روانی و شیوه بیان و سوز و گداز عرفانی که در اشعارش هست، وی را در شاعری مقامی داد و موجب شهرتش گشت. و بعضی از غزلهای او با آنکه مضمون نو و مطلب تازه‌ای ندارد، به سبب زیبایی آهنگ و فصاحت بیان رواج و شهرت بسیار یافته است. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، چشمم به صد مجاهده آیینه ساز شد تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را، بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را، مستانه کاش در حرم و دیر بگذری تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو را، خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم، خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را، گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من چندین هزار سلسله در پا کنم تو را، زیبا شود به کارگه عشق کار من هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را، رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواست رسوا کنم تو را،
ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا و برنامه لحظه‌های همراهی.
به کمال گفتم به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، به غرور ناز گفتی تو مگر هنوز هستی. ز طواف کعبه بگذر، ز طواف کعبه بگذر که تو حق نمی‌شناسی. به در کنش نمشین که تو بت نمی پرستی. آخ جان، خدا طواف کعبه بگذر که تو حق نمی‌شناسی. به در کنش منشین که تو بت نمی‌پرستی. مگر از دهان مددی رسد وگر نه، مگر از دهان ساقی مددی رسد وگر نه، کس از این شراب باقی نرسد به هیچ مستی.
برای ارتباط با رادیو سوا و برنامه لحظه های همراهی دو راه وجود داره. شماره تلفن 22-65-30-43 و سامانه پیامک 30-10-55.
داستانک زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند. روز بعد از اسباب کشی ضمن صرف صبحانه خانم متوجه شد که همسایش در حال آویزون کردن رخت‌های شسته است و گفت لباس‌هاشون چندان تمیز نیست، انگار نمی‌دونه که چطور باید لباس بشوره، احتمالاً باید پودر لباس‌شویی بهتری بخره. همسرش نگاهی کرد و چیزی نگفت. هر بار که زن همسایه لباسای شستش رو برای خشک کردن آویزون میکرد، زن جوان همین حرف رو تکرار میکرد.